أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: أوضع العلم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه فضلای بزرگوار. امیدوارم انشاءالله از ایامی بسیار خوبی که از ماه مبارک رجب پشت سر گذاشتیم بهترین استفاده رو در زمین سازی برای خودسازی و آمادگی برای حضور در ماه شعبان و تقرب بیش از پیش به بارگاه ربوبی بهره گرفته باشیم. در محضر کلمه دیگری از کلمات حکیمانه مولا الکونین علی علیه السلام قرار گرفتیم. امام علیه السلام در این حکمت علاوه بر نکوهش علم بی عمل، علم و دانشی رو که با عمل همراه شده باشه مورد تمجید قرار دادند. برای علم همان گونه که واقعیتش هم همین است مراتب مختلفی وجود داره. از پایین ترین مرتبه گرفته تا بالاترین مرتبه و مسلماً بین این دو مرتبه مراتب مختلفی هم میشه برای دانش تصویر کرد. امام علیه السلام پایین ترین و بالاترین مرتبه دانش رو معرفی می کنند. می فرمایند پایین ترین مرتبه علم در واقع بی ارزش ترین و بی قدر ترین دانش، اون دانشی است که فقط لقلقه لسان باشه و بر زبان جا گرفته باشه. و شخصی که این علم رو داره به علم خودش عمل نکنه، گاهی متاسفانه این حالت ریایی در افراد دیده میشه. که آثار علم فقط بر زبان اونها جاری است، یعنی مطالبی رو بر زبان جاری میکنند اما هیچ نفوذی در عمل و در جوارح و ارکانشون نداره و قول و فعلشون با هم هماهنگ نیست. خب مسلماً اگر این چنین باشه در جامعه نمیتونه تأثیر گذار باشه. علمی که از حد زبان در خود شخص تعدی نکرده و در رفتار فرد مؤثر نشده باشه، علم ناقصی است. و وقتی مردم مشاهده بکنند که این فرد مطالبی رو ولو مطالب به خیلی بلند و بالا بر زبان جاری می کند اما خود عملا به اونها پایبند نیست. قضاوتی که در مورد چنین شخصی می کنند این است که او اونچه رو که میگه بر اساس نفاق و نمیشه به اونها پایبند شد. وگرنه اونچه رو که بر زبان جاری می کند اگر واقعیت داشت و خودش معتقد به مضمون اون الفاظ بود، اول کسی که به اونها پایبند بود و باید اعتنا می کرد و بر اون اساس رفتار خودش رو تنظیم می کرد خود گوینده بود. باید آثار و برکات اون کلمات در حرکات گوینده اون کلمات ظاهر بشه. لذا خیلی راحت به چنین گفتارهایی بی اعتنایی می کنند و اعتنایی در عمل به چنین گفتارهایی از خود نشون نمی دن، بلکه غالبا به سراغ رفتار او و عمل اون شخص می دند. معذرت. پس هرچه او از فضائل عبادت، طاعت الهی و مطالب حکمت آمیز دیگر بر زبان جاری بکند در افراد جامعه اونگونه که باید و شاید تأثیرگذار نخواهد بود. در تعبیری که مولا علی علیه السلام در این حکمت دارند اینه که چنین علمی بی ارزشترین علم ها و بی مقدارترین دانش هاست. اما اگر علم و دانش در صاحب اون چنان اثرگذار باشد که از حد زبان بگذرد و با عمل همراه بشه، مسلما همان گونه که برای خود صاحب دانش مفید و تأثیرگذار خواهد بود، در جامعه نیز تأثیرات خودش رو نشون خواهد داد. بلکه مردم در برخورد با چنین دانشمندان و علمایی که گفتار و رفتارشون با هم هماهنگ شده و آثار دانش در اعضا و در حرکات او خودش رو نشون میده، حسن ظن پیدا می کنند و اعتقادشون این خواهد بود که اگر خود این شخص به اون چه که می گوید اعتقاد نداشت و همراه با باور قلبیش نبود، خودش چنین رفتارهایی رو از خود بروز نمی داد و آثار علم و دانشش در اعمالش خودش رو نمایان نمی کرد. این که ما می بینیم گاهی عالم بی عمل رو به زنبور بی عسل تشبیه می کنند، گاهی مثل سعدی میاد و میگه بعضی از افراد در جامعه تلاششون بی فایده است و رنج و زحمتی رو که تحمل می کنند بیهوده است. از جمله کسی که آموخت و نکرد، همچنان که اگر اندوخت و نخورد، این زحمت بیفایده است. کسی که تمام تلاش خودش رو در به دست آوردن مال دنیوی مصروف می‌داره، اما هیچ به فکر رفاه خودش و افراد خانوادهش نیست، تلاش او تلاش مفیدی نخواهد بود. همینطور کسی که دنبال علم و دانش باشد، اصطلاحات رو خوب یاد بگیرد و در هنگام حرف زدن کلمات رو به خوبی بتواند استخدام بکند و بر زبان جاری بکند، اما آثار اون دانشش بر رفتارش نمود پیدا نکند، رنج بیهوده برده و سعی بیفایده کرده. پس اگر میخوایم علممون علم مفید باشه، باید تلاش کنیم که این علم از حد زبان بگذرد و به عمل برسه. این اجمال اونچه که مولا علی علیه السلام می فرماید: اوضع العلم ما وقف علی اللسان و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و الارکان. در فراز اول علم بی عمل رو داره نکوهش میکنه و در فراز دوم ارزش و اعتبار علم قرینه با عمل رو گوشزد میکنه. اذا اوضع العلم ما وقف علی اللسان، پایین ترین مرتبه و بیقدرترین و بیارزشترین مرتبه علم و دانش، اون دانشی است که وقف علی اللسان، بر زبان جا گرفته و شخص بر اساس اون عمل نمی کنه. اما و ارفعه، برترین و بالاترین و با ارزشترین علم و دانش، ما اون علم و دانشی است که ظهر فی الجوارح و الارکان، در همه اعضا و ارکان بدن آشکار بشه، یعنی صاحب اون علم، دانای اون دانش خودش به اون رفتار بکنه، که وقتی خودش به اون رفتار کرد، این علم هم در این دنیا و هم در اون دنیا به انمال علم نافع و نجاتگر خواهد بود. اما این دوتا جمله که هر دو جمله اسمیه است و از مبتدا و خبر تشکیل شده، از نظر ترکیبی روشنه. اوضع العلم، اوضع مبتداست، مضاف اضافه شده به علم، العلم میشه مضاف الی. خبر این اوضع، ما، مایه موصول خبره و احتیاجی به صله داره. وقف علی اللسان جمله صله است، صله مایه موصول است، جمله کامل. وقف فعل و فاعله که هو عائد ما میشه، برمیگرده به ما فاعلش. علی اللسان جار و مجرور متعلق به وقفه است. واو عاطفه است، جمله دوم رو بر جمله اول عطف کرده. ارفعه اون ضمیر که به علم برمیگرده، دوباره مثل جمله قبلیه دیگه. ارفع مبتدا است و مضاف، هو مضاف الیهشه، ما خبرشه، از موصولات مشترک موصول است، احتیاج به صله داره. ظهر فی الجوارح و الارکان جمله صله برای مای موصول. ظهر فعل، هو فاعلشه که عائد ماست، عائد به ماست و عائد صله به حساب میاد. فی الجوارح جار و مجرور متعلق به ظهره، واو عاطفه، الارکان عطف بر الجوارح شده معطوفه. این اجمال مطلب در این رابطه که هم دانشی که با عمل همراه نباشد مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفت و هم دانشی که در اعضا و جوارح نفوذ کرده و با رفتارهای انسانی همراه شده باشد مورد مدح و ستایش قرار گرفته. اما جمله بعدی که در این جلسه بهش بپردازیم اینه که مولا علی علیه السلام در حکمت دیگر می فرمایند ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكم. خب باز باید پای حکمت حکیم بزرگواری مثل امیر المؤمنین علیه السلام باید زانو زد و از او در عرصه های مختلف استفاده کرد. امام علیه السلام یه روشی رو برای استمرار در مطالعه و علم آموزی معرفی می کنند که هم از نظر تجربی واقعا در اثر استمرار همراهی با علم و دانش آموزی این مطلب به اثبات می رسد و هم از نظر روانی و علمی مطلب کاملا ثابت شده است. در هر عرصه و هر زمینه ای یک نواختی خسته کننده است. بنابراین برای اینکه از اون خستگی و ملالت خارج بشیم نیاز به ایجاد تنوع داریم. اگر بهترین و لذیذترین و محبوبترین غذا رو هم به یک شخص در وعده های متوالی بدیم، بعد از گذشت چند وعده دیون علاقه لازم رو به اون طعام نخواهد داشت، خسته خواهد شد. برای اینکه به این حالت خستگی نسبت به یک طعام جسم نرسیم لازم است تنوعی ایجاد بشه. در مسائل فکری و علمی همین جوره، در تفریحات همین گونه است. ممکن است از یک تفریح و سرگرمی یا از حضور در یک جمعی یا در یک فضایی انسان بشاشت و سروری پیدا بکند، اما اگر این حضور تکراری و استمراری باشد جذابیت خودش رو از دست میده. این که خداوند تبارک و تعالی نعمتهای مختلف و متنوعی رو در اختیار انسان قرار داده و او رو تنوع طلب آفریده که گاهی از حضور در دشت و بیابان، گاهی از حضور در دامنه کوه، گاهی از حضور در باغ و بستان و گاهی از حضور در کنار دریا و ساحل لذت ببره. این روحیه در انسان ایجاد شده که از بهترین مناظر هم در صورت ایجاد تنوع لذت خواهد برد. در مباحث علمی هم این چنینه عزیزان من. لذا از در روانی هم به ما توصیه می کنند که اگر از مطالعه در یک موضوع خاص یا علم خاص احساس ملولی و خستگی کردید، گاهی موضوع رو عوض بکنید، تنوع ایجاد بکنید. گاهی انسان وقتی بخواد ساعتها پژوهشی رو پیرامون علم خاصی مثل فلسفه، فقه یا اصول یا کلام و تفسیر و امثال اینها انجام بده، اون یک نواختی موجب خستگی انسان میشه. اینجاست که باید بعد از یه مقداری مطالعه و تحقیق و پژوهش در موضوع خاص یه فاصله ای ایجاد بشه دقایق و لحظاتی رو در یه موضوع دیگه متمرکز بشیم تا اون حالت فرسایشی بودن موضوع واحد نسبت به ذهن انسان از بین بره و یا کمتر بشه و با مراجعه مجدد احساس لذت و بشاشت بکنه. پس همچنان که جسم ما از حالت یک نواختی خسته می شود و برای رفع خستگی نیاز به ایجاد تنوع دارد، ذهن ما نیز از اشتغال به موضوع خاص خسته میشه و نیاز به تنوع داره. همچنان که اگر جسم بیش از اندازه به یک کاری وادار بشه، موجبات خستگی جسمی فراهم میشه و احتیاج به ایجاد تنوع، استراحت و امثال اینها وجود داره. در کارهای ذهنی و روحی هم باید از این شگرد برای نو شدن استفاده کرد. رضا مولا علی علیه السلام در این حکمت فرمایششون اینه: ان هذه القلوب تمل، ملول شدن و به سطوح آمدن و خستگی رو برای قلب ها و ذهن ها هم امام می فرمایند ثابته، همچنان که بدن ها و اعضا و جوارح ما گاهی خستگی و ملولی به سراغشون میاد. پس همان گونه که بعد از کار فیزیکی و جسمی احتیاج به استراحت و تجدید قوا برای ادامه فعالیت جسمی داریم، در فعالیت‌های ذهنی هم باید برای ذهن فضای آرامش و استراحتی ایجاد بکنیم. نباید با فشار بیش از اندازه به جسم ذهن رو فرتوت و خسته و از کار افتاده بکنیم در مورد مسائل ذهنی و فکری هم این چنینه. نباید به نحوی خودمون رو مشغول به علم خاصی بکنیم که موجبات خستگی و گاهی تنفر نسبت به اون علم بشه. ان هذه القلوب تمل، این دلها از فکر کردن، از اندیشه کردن در یک موضوع به سطوح میان، خسته میشن. بران که اندیشه در یک موضوع به خاطر یک نواخت بودن اجزای اون زمین ساز خستگی و ملولی میشه. کما تمل الابدان، همچنان که بدنها ملول و خسته میشن، به سطوح میان نسبت به یک کار سخت و شاق. خب حالا چی کار باید کرد؟ تا بشه استمرار داد کار ذهنی رو، امام می‌فرمایند که فبتغوا لها ظرائف الحکم، برای از بین بردن این ملالت و خستگی حکمت‌ها، اونم حکمت‌های تازه و ظریف شگفت‌آور تحصیل کنید، به طلبید. وقتی موضوع عوض شد، بعد از یکی دو ساعت مطالعه، دو تا بیت شعر حکمت آمیز خوندی، بعد از چند ساعت مطالعه در فقه یا در اصول به سراغ آیه ای از آیات قرآن هم رفتی، یه نکته تفسیری رو مورد مطالعه و ملاحظه قرار دادی، اینجا ذهن در کسب حکمت و به دست آوردن دانش به جولان در میاد و کوشش میکنه و خستگی از او دور میشه. پس گاهی زنگ تفریح هایی در بین مطالعات خودمون و تحقیقات خودمون قرار بدیم و فکر نکنیم که با استمرار در مطالعه در یک موضوع موفقیتمون چشمگیر خواهد شد. کم نیستند کسانی که به خاطر تمحض در موضوع خاص و فشار آوردن بیش از اندازه به ذهن و فکر خودشون نه تنها پیشرفت نکردند، بلکه به خاطر سوء برنامه ریزی و نداشتن برنامه درست موجبات زدگی و خستگی نسبت به اون موضوع خاص رو فراهم آوردند و آنگونه که باید نتونستند به نتیجه برسند. به هر حال همه عزیزانی که کار فکری می کنند باید توجه داشته باشند که حتما ایجاد تنوع در کارهای فکری در برنامه هاشون وجود داشته باشه تا اون حالت ملولی و خستگی به سراغشون نیاد و بتونند به موفقیت های چشمگیر دست بیابند. اما این جمله از نظر کلمات و ترکیب و نقش ترکیبی کلمات معلومه، ان از روف مشبعتون بالفعله که بر مبتدا و خبر داخل میشه و اونها رو اسم و خبر خودش قرار میده، از نواسخ مبتدا و خبره. لذا هاذه میشه اسم ان در محل نصبه. القلوب الف لام دار بعد از اسم اشاره تابعه، حالا یا عطف بیان یا بدل یا صفت. لذا القلوب نصب گرفت چون تابع هاذه است که اسم ان است و در محل نصبه. خبر ان عبارت است از این تملو، تملو فعل و فاعل هیه تملو که فاعلشه برمیگرده به قلوب. از این جمله خبر برای ان، کما تمل الابدان کما حرف تشبیه، تمل فعل الابدان و فاعلشه، پس خستگی اذهان رو به خستگی ابدان تشبیه فرمودن مولا علیه السلام. خب حالا که اینجوریه چی کار باید کرد؟ فهمت فبتغو لها طرائف الحکم، بس بطلبید آماده کنید و به دست بیارید برای این قلوب طرفه های حکمت ها رو، یعنی حکمت های تازه و شگفت انگیز رو. بس فبتغو فعل امر، واو فائلشه، لها جار مجرور تعلق به فبتغو، طرائف مفعول به و مضاف، الحکم مضاف الیهشه، فاهم در واقع عطف این جمله بر جمله قبل برای به عنوان عاطفه است. امیدوارم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی عنایت بکنه که این حکمت ها رو به خوبی یاد بگیریم و در زندگی، اما زندگی مادی و معنوی و علمی خودمون که امروز این مباحث در رابطه با مباحث علمی بوده، از اونها بهره ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.